أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر، سيما بقية الله في الأرمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مورد هدایا و صلات در مطلب اول بود، که در مطلب اول باید اقوالی و درباره معونیت هبه متعارفه بحث بکنیم. چی میشه معونه؟ چندین تا قول هست، من برای اینکه تو ذهنتون باشه دارم اینو اول اقوال رو براتون بیان بکنم. ببینید، یه وقت میگید که هبه متعارف برای شخص، منظور از متعارف برای شخصه. قبلا یادتون عرض کردم تو کلمات این بزرگان گاهی وقتا گفته میشه متعارف، منظورشون متعارف بین الناسه. گاهی وقتا میگن متعارف، منظورشون متعارف برای مثل شخصه. متعارف برای مثل شخص همون شأنه. وقتی میگن متعارف یعنی متعارف لمثله، یعنی همون شأن. یا گاهی تعبیر میکنن اللائق به حاله، اونی که لائق به حالشه. درست؟ سه تا تعبیر داره شأن لائق به حالش. گاهی وقتا شأن رو نمیگن، همجور میگن مناسب شأنشه. گاهی وقتا میگن لائق به حالشه، گاهی اوقات هم میگن متعارف. منظورشون از متعارف، متعارف لمثله، که همون که تو تعبیرهای سیستانی وقت دیدیم ما. اما گاهی وقتا منظور متعارف لناسه. الان تو قول اول منظور ما متعارف لمثله، متعارف برای این شخص. که همون قول شأن باشه، همون قول چی باشه؟ همون قول اللائق به حاله باشه. این میشه قول اول، یعنی همون که آقا هر چی میخوای بدی معونه در حد شأنت باشه، در حد متعارف برای مثل این شخص باشه. خیلی این تعبیرها دقیقه و یه ذره عوض که میشه قول اصلا یه چیز دیگه میشه، فتوا عوض میشه، مقداری که بعد این خمس بدم خیلی تفاوت میکنه. یعنی اینا خمس گاهی وقتا میگیره گاهی نمیگیره. این قول اول. حالا ادامه قول اول قبل اینکه بخونیم و دلیلشو بخونیم، بریم سراغ قول دوم. تو قول دوم تفصیل دادن بین هبه لازمه، گفتن خمس نداره اگه لازمه برات هبه بدی. گاهی وقتا لازم نیست، گفتن اگه لازم نیست هبه بدی، ولو شأنت هم هست، اما بعد خمسشو بدی. فقط جایی شما خمسشو نده که هبه لازم باشه، باید این کار انجام بدی. حالا اینم بعد دوباره میخونیم در موردش. قول سوم قول مرحوم آقای نراقیه، تفصیل آقای نراقی. اون تفصیل قبلی مال سید مجاهد بود، این تفصیل آقای نراقی، که ایشون یه کلمه هبه ضروریه رو آورده بود، گفته بود، اگرچه بعدن محتاجون الیها هم زمیمه کرده، اما این گفت یعنی هبه لازمم که بوده باشه بازم بعد شما خمسشو بدی، الا اینکه به حد ضرورت برسه. یعنی ضروری باشه که اینجا هبه بدی. فقط تو جایی که ضروری هبه بدی اینجا از معونه حساب میشه. بعد اومد این قیدم تو ضمن بحث اضافه کرد، هبه دادن برای شما احتیاج داری که هبه بدی، محتاج الیهاست، باید این هبه رو بدی، محتاجشی که این هبه رو بدی، نه محتاج به گرفتن و محتاج به دادن، محتاج به اعطاء هبه. اینجا گفتن خمس نمیگیره، کار خیلی زیغتر کردن، یعنی از مناسب باشن بردن زیغش کردن، بعضی ها به لازمه ایشون هم بردن زیغترش کردن به هبه ضروریه، البته بعد محتاجرم زمیمه کردن. قول چهارم قوله که همون جلسه قبل از صاحب جواهر خوندیم، ایشون مناسبه با شأن و قائل شده، همون مثل قول اول، اما یه قید توش زده، گفتیم که کلماتش هم مختلفون فیه. قیدی که بهش زده اینه که گفته نه، مناسبه با شأن مراتب مختلف داره، فرد عالی داره، فرد دانی داره، فرد متوسط داره. اگه تا فرد متوسطش انجام دادی هبه کردی به اندازه فرد متوسط، ما قبول داریم خمس نداره. فرد عالی شأن خاصی انجام بدی خمس داره. ببینی باز دوباره زیغش کرد، مثل اونی که اومد زیغش کرد به قید لازمه، اون به قید ضروریه، ایشون به قید حد وسط از این مناسبه شأن. اول فتوا داد به مناسبه شأن، اما بعد دوباره اومد یه فتوای دیگه داد به حد وسط. ببینید چقدر فرق میکنه. یعنی فقط دیگه بنابر قول این بزرگوارا با اون چیز معونه که مناسبه با شأنتونه بعد خمس بدید، الا اینکه لازم باشه بنابر قول سوم، الا اینکه ضروری باشه بنابر قول ایشون صاحب جواهر توی نجات العباد، الا اینکه در حد وسط باشه، فرد عالیش هم بوده باشه ولو مناسب شأن شماست، باید بری خمسشو بدی. یعنی عرض کردم اون جلسه، مثلا شما فرد دانی و متوسط و عالی داری، فرد عالیت اینه که 5 تا سکه بدی برای عروسی برادرت، میگه خمس باید بدی. میگه آقا مناسب شأنمه، باشه تو فرد عالیشو گرفتی، برو فرد دانی، برو فرد متوسط. فرد دانی متوسطشو داده بودی، ما هم گفتیم خمس نداره، ولو مناسب شأنت هست اما فرد عالیو گرفتی، بازم باید خمس بدی. این حرف صاحب جواهرتون نجات العباد. ببینید چقدر دقت داره، اینا هم ذکر نمیکنه، اینا باید موضوع بحث واقع بشه. قول پنجم عدم اشتراط شأن تو بعضی از موارد، اینا توسعه دادن، اینا خیلی توسعه دادن. همون یکی گفتم صاحب جواهر تو قول دومشه که میرسیم و بررسی میکنیم. قول ششم قول اینه که خمس بر شما واجب نیست به دو تا ملاک برای عدم الخمس داریم. هر کدوم از این دو تا ملاک بود، اینا ملاک تامن، به ملاکین مستقلین تامن، یعنی یکی شأنیت، یکی تعارف بین الناس. گفتیم اینجا با تعارفو که میگیم منظور اون تعارف بین الناسه، نه تعارف لمثله. ما تعارفو که میگیم یعنی متعارف جامعه، نه تعارف لمثله که قول اول بود. این از این 6 تا قول. ببینید چقدر تفاوت میکنه مبانی. قول اول رو داشتیم میخوندیم و بررسی میکردیم، بیان شیخ انصاری گذشت، رسیدیم به بیان مرحوم آقای حکیم. اول آقای حکیم میفهمن از بعضی از اجله حکایت شده که اشکال کردن در این که هدیه و سلهی که لائق به حال شما هست، یعنی مطابق با شهدتونه، این جزء معونه بوده باشه. هبه میدید، سله میدید، اما لائق به حالتون هم هست، یعنی مطابق با شأنتون هم هست، متعارف لمثل شماست، متعارف لمثل شماست، ولی که نگه این از معونه حساب بخواد بشه، ما اشکال داریم، اشکال کردن. و کذا معونت الحج المندوب و سائر سفر طاعت المندوبه، این تعبیه که حالا تو عبارت خود ایشون هستش، سفر طاعت میرید، اما از رو بعد مثلا سائر اسفار میگفتن، حالا سفر طاعت مندوبه، همه اینا رو ایشون اومدن جزء چی حساب کردن؟ گفتن که خلاصه جزء معونه حساب نمیشه. بل استظهر العدم، یعنی اصلا از معونه حساب نمیشه، میتونی بگی اینا جزء معونه نیست. در مستندم مرحوم نراقی تابع اینا شده، یعنی کارو سخت گرفته، اونی که مطابقه با شأن شماست گفته نه بازم خمس داره. الا مع دعاء الضرورت العادیت الیه ما، الا این که ضرورت پیدا بشه، تو مورد ضرورت گفته اشکال نداره. ابن فهد هم در شامیات ضیافت رو تقیید کرده به اعتیاد، یعنی به ما عادت العرفیه، به یعنی هر نوع ضیافتی رو قبول نکرده، اینو تقیید کرده به اعتیاد و ضرورت، یعنی باید به حد ضرورت برسه این مهمونی شما، والا مهمونیتون اگه در حد ضرورت نباشه باید خمس این چیزایی که خریدی گذاشتی سر سفره بدی. کار سخت میشه وای دیگه ابن فتوان. اگر مهمونیتون به حد ضرورت رسید، یعنی جوری بود که عادت و عرفی بود و ضرورت هم بود، اگه به این حد رسید، اون موقع شما غذایی که دادی اشکال نداره، خمس این غذا رو نباید بدی. و الا اگر ضروری نبودی مهمونی دادن، تمام اینا که تو سفره رسیدی باید خمسشو بدی. اینم یه مبناست. ببینید این یکی آقای حکیم داره نقل میکنه، صاحب مستندم متمایل به این شده، ایشون داره ازشون این نقل و وافقه او ایزن فی المستند. این حرف ابن فهد در شامیات ایشون تایید کرده. خیلی کار سخت میشه با تو هبه داده، تو هبه، تو سله، تو اینجور کارا باید به حد ضرورت برسه. تو مهمونی دادن تقیید ضیافت بل اعتیاد و ضروره. بعد اومده گفته بل فی کفایت الاعتیاد ایزن نظرون، در اینکه کفایت بکنه فقط اینکه عادت و عرفی بوده باشه، اینم نظره. الا یکون به هش یزم و به ترک عادتت، اگه تو این مهمونی رو ندی مردم مذمتت میکنن، بگه این چرا این یکی مهمونی به ما نداد. اگر به این حد رسید خمس نمیخواد بدی، اما اگه مردم مذمتتون نمیکردن فقط تعریفتون رو میکردن، چه آدم خوبی بود به ما مهمونی داده، این باید خمسشو بدی. اگه فقط اینه که مردم میان میگن چه آدم خوبی بود، چه سفره خوبی انداخت برا ما، تعریفتون رو میکنن، تمام اینه که سفره گذاشت باید خمس بدی.
اما اگر به یک وضعی مبتلا شدی که اگه مهمونی رو ندی مردم میان مذمتت میکنن، دو تا حرف با سرتون میزنن، این چه آدمی بود، چقدر بخیله، یه بارم مهمونی ندار، برای بعد قبرت گذاشتی، برای ورثت گذاشتی، دارن مذمت میکنن، اینجا اشکال نداره، اینجا خمس نمیگه، فرقه با خیلی مبنا فرق میکنه، فقط در این موارد خمس نداره، خیلی زیر گرفتن کار رو، زیر زیر اینجا. خود مرحوم آقای حکیم اینو نقل میکنه از بعض الاجله و بعد از مرحوم آقای نراقی، بعد میگه که شما قبلا دونستی که معونه اون چیزیه که یحتاج الیه فی جلب المحبوب و دفع المکروه و اطلاق نصوص معونه منصرف به متعارفه. ایشون متعارف و متعارف لمثل میدونه، نه متعارف بین الناس. اون متعارف بین الناس اون مبنایی بود که ما اضافه کردیم، گفتیم علاوه بر متعارف لمثل خمس ندارد، متعارف بین عموم مردم هم خمس نداره، اون حرف قول ششمه. ایشون نه، ایشون متعارف که داره میگه ظاهرا هم متعارف لمثله. پس خارج از متعارف، هر چی از متعارف خارج شد این استثناء نشده، لا انه لیس من المعونه، نه این که از معونه نیست، استثناء نشده، معونه هست اما استثناء نشده، یعنی ما معونه رو مقیدش کردیم، یعنی ما هو خارج عن المتعارف یعد من المعونه، ولیکن به هر حال اونم یه معونه هست، اما اطلاق معونه در نصوص منصرف به معونه متعارف است، لا مطلق المعونه. ایشون اینو میخواد بگه، یعنی مطلق معونه ولی الخمس بعد المعونه، معونش چیه لغتا؟ مطلق المعونه است، درسته؟ اما نصوص ما منصرفش میکنیم به معونه متعارف مثل شخص، معونه لایق به حالش، معونه مطابق با شأنش. متعارف منظورشون هم مطابق با شأن اینجا. ببینید قرینمون که میگه متعارف اینجوری معنا بکنید تو اینجاست، فل مستحبات المتعارف لمثل المالک. ببینید میگه متعارف برای مثل مالک، اینایی که متعارف برای مثل این مالک داخلتون فل مستثنا، یعنی وقتی این معونه متعارف شد برای شخص، یعنی مطابق با شأنش شد، این داخل در استثناست. یعنی چطور ما معونه رو گفتیم استثنا میشه از خمس، اینجا دیگه خمس بهش نمیگیره؟ اون کارای مستحبی که متعارف لمثل المالکه، یعنی مطابق با شأنش بوده باشه، این داخل در مستثناست، یعنی معونه حساب میشه و خمسش دیگه واجب نیست، استثناء میشه از وجوب خمس. حرف آقای حکیم اینه، یعنی حرف آقای حکیم قول اونا رو نقل کرد، قول بعض الاجله رو نقل کرد، قول مرحوم آقای نراقی هم نقل کرد، آقای مرحوم نراقی هم همین حرفا رو میزنه، حرف اون بعض الاجله رو میزنه، حرف ابن فهد رو دوباره تکرار داره میکنه آقای نراقی، قول به بعض الاجله و ابن فهد رو نقل کرد و حرف آقای نراقی هم نقل کرد، اما خودش میگه من اینو قبول ندارم، من میگم اگر متعارف مثل شخص باشه، برای مثل این مالک باشه، یعنی چی؟ یعنی مطابق با شأنش باشه، یعنی لایق به حالش باشه، اگر از این قبیل بود خمس بهش نمیگیره، استثناء میشه از وجوب خمس. این که میفهمن مستحبات متعارف مثل المالک، اونی که متعارف برای مثل همچی شخصی مطابق با شأنشه، این داخل در مستثناست، یعنی داخل در معونه است، خمس نمیگیره. و غیرها خارجونن، یعنی غیر مستحبات متعارف اینو خارج از مستثناست، خمس برش خلاصه هست، اگرچه به اونا هم معونه میگن، امعین اشترکت فی صدق، کلمه معونه مطلق برای صدق میکنه، اما مراد معونه مطلق نیست، معونه رو باید حملش کنی بر معونه متعارف لمس، معونه شعنیه، معونه لایق به حال اون شخص، ولو به اونایی هم که زیادی خرج میکنی اونم معونه شماست، اطلاق لغت معونه میشه، اونم داری خرج میکنی برای معونه. این همون حرفیه که شیخ انصاری هم زد، میگفت معونه مطلقه، درست؟ گفت معونه امر مطلقیه، لغتا مطلق دیگه، اما ما داریم انصرافش میدیم به اون معونه‌ای که متعارف برای همین شخصه، معونه‌ای که مطابق با شأنشه، معونه‌ای که لایق به حالش باشه، همون شأنی که آیین فقها دارن میگن. این قول آقای حکیم هم همون شأن است. الان دیگه دیگران معمولا همین قول اولو خیلی انتخاب کردن، میگن معونه مناسب باشن، متعارف برای مثل این شخص، لایق به حال این شخص. اون قول خیلی، اون یکی قولا خیلی سنگین تر بود. حالا این از این، لذا ایشون بعد میان میگن که بعضی چیزاست شخص شأنش متفاوته، یکی آقا کارخونه داره، یکی مثل من و شما طلبه است، شاهده، کارمنده، میگه اگر بناء مسجد رو بخوای بگی، پل ساختن رو بخوای بگی، معبر میخوای بسازی، اینا همه مستثنا میشه نسبت به شخصی، اما نسبت به دیگری مستثنا نمیشه، چون متعارف نسبت به این دوتا متفاوته. ببینید منظور از متعارف و شخص گرفته، برای شخص شما متعارفه، شما کارخونه داری بساز، اشکال نداره، خمس مسجد بساز، خمس نداره. اما اگر پایین تر از حد متعارف بودی، بند خدایی بودی که نیاز داشتی، یه دفعه مثلا یه ارثی بهتون رسید، درست؟ تا ارث رسید میگی بذار من کار خیر کنم، برای خودم ور ندارم، چهار روز دنیا رو حالا خودمون یه جوری میچرخونیم. رفتی یه مسجد ساختی، بعد مسجد دفعه دیگه خمسش هم باید بگیری، چون متعارفه برای شما مسجد ساختن نبود، پولو بردی. ببین حالا اینجا ارث باشه طوری نیست، اگه از درآمد سالت باشه، ارثت میگن خمس نداره، اگه از درآمد سالت بوده باشه، یه پولی یه دفعه کار خدا، یه پولی براتون رسید، یه تاجری رسید گفت چه طلب خوبیه و متدینه، و یه دفعه 10 میلیارد داد و شما هم گل کرد، اون روحیه عبادی و معنوی همه رو بردی یه جای کار عمومی کردی و خوزای مسجد بسازم برای ذخیره آخرتم، اون موقع میری پیش مرجع تقدیر، اگه های حکیم هم که بوده باشه ازت خمسو میگیره. اینا میگن میخواست این کاری که بکنی مطابق با شأنت بکنی، میخواست بری خرخ زد و بچه‌ت خرج کنی، من هیچ چی بهت نمیگفتم، رفتی مسجد میسازی خمسو ما هم بده فقط. بعد زد و بچه‌ت خرج کرده بودی، اون موقع دیگه اشکال نداشت. اما وقتی که خارج متعارف، ببین خارج متعارف میگن خمسشو بعد بدی. پس مسجد ساختن، پل ساختن، این کارا کار هر کسی نیست، والا خمسش هم بعد بده بده، اما خرج زد و بچه‌تون کنی. اینا نسبت به یه شخص خمس میگیره، به نسبت این منظور متن عروه است، به حسب شأنه لاغ به حاله فی العاده. ببینید این که میگن صاحب عروه اینو داره میگه، صاحب عروه هم این نظر، آقای حکیم دارن میگن صاحب عروه هم همین نظر اولو میگه، الانم خیلی فقهای ما همین نظر اولو گرفتن، خوبم هست، ما یه نظر آخری هم داریم که اون از این بهتره، هم اینو داره میگه هم این ملاک درسته، مطابق با شأنت خرج کن، هم مطابق با متعارف بین الناس، اونم میگه خمس نداره. اینجا الان ایشون انصراف داده فقط از غیر متعارف، ما میگیم ما انصراف میدیم از غیر متعارفی که زائد بر شأن بوده باشه، لذا داخل در اطلاق دو تا نکته میمونه، هم اون چیزی که مطابق با شأن شماست، هم اون چیزی که مطابق با متعارفه، مقدار متعارف خرج کردی ولی با زائد بر شأن خمس نداره. حالا اینجا دیگه بعد آقای حکیم یه نکته ای هم اضافه میکنن، از اینجا میگن میفهمیم عدم احتساب مازاد انها، یعنی حساب نمیشه مازاد ان المتعارف از معونه مستثنات من الخمس، اونی که زائد بر متعارف استثناء از خمس نیست، و ان لم یعد صرفا و سفها، ولو سفهی هم نبوده باشه، شما نرفتی یه کار سفهی انجام بدی زائد بر متعارف، یه دفعه کسی رسیده یه جا میخواد زائد بر متعارف، میگه من دم یه جوای میشم، هر کی رد شد دعوتش میکنم تو این رستوران یه شام بهش میدم، پول دستش اومده میخواد یه کار مثلا انتیکه انجام بده، تمام خلق الله بیا آقا یا یه چلو کباب بخور مهمون من، مردم میگن این دیوانه است، سفهیه. میگه اگر سفهی هم نشد، حرف ایشونه با، میگه سفهی، این مردم نمیگن این دیوانه است، اما بازم چیه خمسش شما باید بری بدی، لازم نیست حتما به یه حدی برسه خروج از متعارف که بیان بگن این دیوانه است، بگن این سفیه، این عقل نداره، لازم نیست به این حد برسه، به حد این نرسه که دیوانه است، اما بازم شما خمسشو باید بدی. یعنی میخوام بگم ما قید و خیلی زیغ هم نمیگیریم که به اون حد برسه اون موقع بگیم فقط خمس باید بدی، نه به حد سفهی برسه بگیم خمس باید بدی، نه به حد سفهی نباید نرسه، به حد صرف نرسه، به حد سفهی نرسه، همین که زائد از متعارف بود میگیم ما خمسشو باید بدیم، شرط این نیستش که به اون حد برسه. خب از این دلیل قولشون هم چیه؟ هم شیخ انصاری هم مرحوم آقای حکیم فهمدن اطلاق معونه منصرف به متعارفه و منظورشون هم متعارف به شخصه، متعارف نسبت به خصوص اون شخص. این تو کلام آقای حکیم هم قرینه آوردیم. قول دوم، تفصیل بین هبه لازمه خمس ندارد و بین غیرش خمس دارد. اینو شیخ انصاری از سید مجاهد نقل کرده، نبه پسر صاحب ریاض، نوه مرحوم وحید، و استقلب سید و مشایخ نافل مناهل التفصیل بین ما اذا کان لازما علیه شرعا او عادتا، اگه لازم باشه براش، و بین ما یکون مخیرا، هبه که مخیری، میخوای بدی میخوای ندی، اونجا اگر این هبه رو بدی خمسش هم باید بدی. یعنی اگر مخیر بودی، حرف صاحب مناهج اینه، میگه هبه بر شما لازم نشده، لزومی نداره شما هبه. یه وقتی توی یه جایی قرار میگیری، توی یه موقعیتی قرار میگیری که باید این هبه رو بدی، ندی دشمنی ایجاد میشه، مثل همون عروسیه. اینجا خمس نداره، لازمه باید یه کادو بدی دیگه، رفتی شام خوردی یه پاکتی یه چیزی کادویی هم باید بدی. اما اگر لازم نبود میتونستی بدی، مخیر بودی میتونستی ندی. حالا اگر رفتی هبه دادی میگیم خمسش هم بده، تو که لازم نبود برش که، تو مخیر بودی خواستی ندی، حالا که دادی خمسش هم برو بده. این حرف صاحب مناهله، یه مقدار کارو زیغ گرفتن. این از فرمایش صاحب مناهل، یعنی مرحوم سید محمد مجاهد، مجاهد طباطبایی پسر صاحبیا. مناقشه در این قول اینه، ایشون فرمودن شیخ انصاری که لا یبعد الوعظ، یعنی عدم خمس اذا کان لغرض سیوی نظر العقلا، اگرچه الزامی نداره لازم نیست اما استحسان وقوع داره، به حد لزوم نمیرسه. شیخ انصاری میفهمن اینجا خمس تعلق نمیگیره، شما هبت لازم نیست، مخیری، اما غلط و غلایی داری توش، میخوای یه احسانی بکنی، انجام دادنش بهتره، شون فهمن خمس نداره. یعنی شیخ انصاری غالب نظریه اوله این قید لزوم رو قبول نمیکنه از صاحب مناهل. این از این. قول سوم قول محقق نراقیه. محقق نراقی اول میاد معنای لغوی و عرفی معونه رو بیان میکنه، میگه مال محتاجون الیک در رفع حوائج و ضروریات، این میشه معونه به نظر ما، این معنای اسمیشه. اما معنای مصدریش صرف مال مذکوره. ببینید این یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه، معنای معونه رو اصلش رو به معنای مالی گرفتن که احتیاج بهش داریم، خیلی راهگشاست. معنای اسمیشو وقتی که میگی مال محتاجون الی فی رفع حوائج و ضرورات، تو صرف نیمده. اگر معنای اسمی رو بگیری همون بحث پیش میاد که اگر جهیزیه رو صرف نکردی اما حاجت بهش داشتی، میگن خمس نداره، مال محتاجون الی دیگه میشه معونه، مال محتاجون الی میشه معونه. این همون مبناییه که آقای خویی یه جا دیدید توی استفتای دیگه ای باز اومدن چی گفتن، گفتن ملاک حاجته، ملاک استعمال نیست. چیو گرفتن؟ همین معنای اسمی رو گرفتن. مرحوم آقای نراقی میگه معنای اسمیش اون مالیه که بهش احتیاج داری، تو رفع حوائجت، تو رفع ضروریاتت، ببین احتیاج که داشته باشی میشه معونه. اما بعد میان میگن یک معنای مصدری هم داره که معونه کردن چیه؟ معونه کرد، معنای مصدری معونه کردن. آقا شما همون معونه رو میگی، معنای مصدری رو نمیخوام بگی. میگه معونه کردن اینه که صرفش بکنی، اینجا میگن معونه کردی. ببینید چرا میگن معونه کردن، کی میگن؟ وقتی صرفش کردی. ببینید معنای مصدری، معونه کرد یعنی صرفش کرد، اینو ایشون گفته معونه کردن یعنی صرف کردن. این تو ذهن بیشتر اومده، تا میگن معونه کردم، اینقدر من معونه کردم یعنی اینقدر من خرج کردم. یه اشتباهی این وسط ما به نظرمون هست، ما هم معنای مصدری رو صرف توش نمیگیریم، میگیم معونه کردن یعنی چی؟ شما وقتی تهیه میکنی صرف هم نمیکنی، نگرم میداری به خاطر یه کاری، میگی معونه کرده، من امسال معونه کردم، پول گذاشتم کنار برای کارام، اینم میتونی بگی معونه کردم. لازم نیست من صرف بشه، لازم نیست من مصرف بشه و تموم بشه، که تعبیر کردن صرف بشه و تبید اصلا از من بره. نه آقا این لازم نیست. معنای مصدری ایشون رو قبول نداریم، اون معنای اسمی که گفتن خیلی قشنگ گفتن. ببینید چقدر مبنا شد برای یه سری فتاوا. بعضی فکر میکنن این حرف زوره که یه دفعه بیای بگی چیزی گرفته گذاشته کنار، صرفش هم نکرده، ما میگیم خمس نداره. آقای خویی فرمودن اینو تو بعضی جاها، آقای بهجت میفرمودن، این عوازم میفرمودن. رو چه حساب معنای اسمی؟ ببینی خود مرحوم نراقی که انقدر سختگیره تو معونه اینو گفته، اما معنی مصدری و کلمه صرف و توش گنجونده. آقای خویی هم گنجوند، به تبع ایشون این آقایون تو منهاج صرف و گفتن بله دیگه، معنی مصدری هم آورده بودن. آقا معنی مصدری صرف نیست، معونه کردن یعنی اونی که احتیاج داری و جمع میکنی تهیه میکنی، درست؟ لازم نیست صرف کنی که تبید بشه از بین بره، صرف کردن به اینکه مصرف بشه و از بین بره، این لازم نیست. لذا تو این معنی مصدریشون یه انقلتی میزنیم بعدا. انما قلنا ان المعونه ذالک، ما که اومدیم گفتیم در رفع حوائج و ضروریات لتبادر و عدم صحت سلب در اینها و عدم تبادر و صحت سلب در غیرش، کمان که بعدن میخونیم، یعنی مستند ایشون تبادر و عدم صحت سلبه. تو اینجا نمیشه بگی ذهن تو ذهن معونه تبادر میکنه، نمیشه بگی معونه نیست، صحت سلب ندارد که بگی معونه نیست، اینو نمیتونی بگی، باید بگی معونه هست، صحت سلب ندارد. در غیرش هم عدم تبادر، تو غیرش اگه امر غیر ضروری و غیر مورد حاجت بود تبادر نمیکنه، این معونه است، صحت سلب هم داره، میگی معونه نیست چون ضروریت نبود، احتیاج بهش نداشتی. همین که میگه احتیاج بهش نداشتی و ضروریت نبود، میگه پس معونت نبود دیگه، راحت میکنه کارو، احتیاج نداشتی که، ضروریت هم که نبود که، بی خود خرج کردی، معونت نبود. ببینید میگه صحت سلب دارد، میشه بگی معونت نبود، معونه هم تبادر نمیکنه. این استدلال مرحوم آقای نراقیه. بعد میفرمان که از اینجا ظاهر میشه وجه این تعبیراتی که جماعتی تصریح کردن، جماعتی بلکه اکثر بن این که تصریح کردن بهش بعض الاجله که تقیید کردن معونه رو به این که علاوه چل اقتصاد به حسب لائق به حاله عادتن بوده باشه دون الاسراف، اگر اسراف شد لیس من المعونه لصحت السلب، چون میتونی نفیش کنی، اونی که هزینه کردی اسرافی بود میتونی بگی آقای معونت نبود، اسراف کردی، بی خود کردی، خرج کردی، اصلا گناه کردی، حرومه کارت، معونه حساب نمیشه، نفی معونه، صحت سلب معونه رو میکنن از اون خرج اسرافی شما. بعدم تأیید میارن یؤیده ما فی موثقت سماع وارد فی من یحل له اخذ الزکات، تو اونجا فرمودن فان لم تکن الغله تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم فی غیر اسراف، اگر غلش کافیه برای خودش و عیالش نیست، کافی براش نیست، برای لباسشون کافی نیست، برای حاجاتشون کافی نیست، برای غذاشون کافی نیست، بدون اسراف ها، قید بدون اسراف رو زدن، اگر بدون اسراف کافی نیست حلت له زکات، میتونه زکات بگیره، آقای فقیره، خودش کشت و زرعش غله به دست آورده اما کافی برای زندگیش نیست، زندگی بدون اسراف یعنی زندگی متعادل، زندگی بدون اسراف، برای این سرمایه که دستش اومده کافی نیست، ایشون میفهمن اگر اینجوری باشه میتونه زکات بگیره، میخوان اینو بگن، میخوان بفهمن ببین اینجا قید اسراف زد بدون اسراف، پس این اسراف رو باید قید بزنی، اگر اسراف خواستی بکنی تو زندگی این جز معونه نیست، اینو میگن اسراف کردی جز معونه نیست، به خلاف قولی که حالا بعدن میخونیم، الان تو قول سومیم، بعد میریم قول مرحوم آسد محمد سعید حکیم و قول صاحب جواهر، اسراف هم جز معونه میگن، به هر حال معونه هست دیگه، شما اسراف کردی یا معونه کردی یا نکردی، اونا میگن هست، اما ایشون میگن نه نیست. این فرمایش ایشون. بعد میگن که ممکن استدلال کنیم به زمیمه ماسر رهبهی بعض الاصحاب، بلکه اجماع منعقد شده که معتبر در اینکه زکات برای شخصی حلال باشه قصر معونه است، بلکه ظاهری فقط به همون مقدار معونه خلاصه، یظهر منها ایزن صدق المعونه علی ما ذکرنا لصدق الحاجه فی کل ما ذکر، صدق معونه هم میکنه، اینم خودش دلیله، یعنی تبادر داره از لفظ معونه، صدق معونه هم خواهد کرد. و کذا تظهر صحت و استشکال بعض الاجله، این عبارت از مرحوم آقای نراقیه، با بعضی از اجله در احتساب و صله و هدیه‌ای که لائق به حال بوده باشن اشکال کردن، این همون بعض الاجله‌ای که آقای حکیم نقل کرد. بعد میان میگن که قال لا انه لا دلیل علی احتسابه، و صحت تقلید ابن فهد در شامیات که ضیافت اومد مقید کرد به اعتیاد و ضرورت، بل فی کفایت الاعتیاد ایزن نظرون، تو خود اعتیاد تنها اگه عادت بوده باشه که شما مهمونی بدی فایده نداره، فی نظرون بعد خمسو فی نظرون بنابرش احتیاط بری بدی، فی نظرون میشه معمولا احتیاط، الا اینکه ذمت بکنن، مذمتت کنن، بگن عجب آدم بخیلی بود، عجب نظر تنگی که یه مهمونی هم به خلق الله نمیده، اگر اومدن مذمتت کردن باشه خمس نداره. فلا یحسب مطلق الضیافه ولا الصدقه ولا الصله ولا الهدیه هدیه ولا الاسوار المندوبه ولا سائر الامور المندوبه من غیر ضرورت او حاجت ولو به قدر اقتصادا، اینا رو هیچ کدوم از معونه ما حساب نمی کنیم، اگر ضروری نبوده باشه ما معونه حساب نمی کنیم، باید یا ضروری باشه یا به مقدار حاجت ولو به قدر اقتصاد بوده باشه. این هم از فرمایش ایشون. آخرش هم یه قید میارن، لاکن ما یلزم نوعه لا یشترط فی کیفیت اللزوم ایزن بل یکفی عدم و عده ها زاده. اونی که ما اومدیم گفتیم که لازمه در نوعش، این توش خلاصه شرط نمی کنیم که حتما تو خود کیفیتش هم لزوم داشته باشه، بلکه کافیه این که زائد بر شأن نبوده باشه. لا شرط نشده در صدق معونه بر مثلا لباس، مثلا اختصار بر کیفیت که زن بشه بر مادونش. آقا گفتیم لباس جزء چیزاییه که لازمه به حاجت زندگیه، دیگه تو خود لباس نمیان بگیم این لباسه به قدر لزوم باشه، این لباسه به حد شأنتون، یعنی تو کیفیت لباس خودشو گفتیم آقا لباس دیگه جزء ضروریات شماست، جزء حوایج شماست، دیگه تو خود لباس نمیگیم اون لباس ضروریه رو بخر. اگه اینو میگفتن دیگه بعد طرف تو سرش میزد، یعنی میگفتن لباس جزء ضروریات زندگیه، جزء معونه حساب میشه. بعد دوباره میومدن تو خود لباس میگفتن اون لباسی رو بخر که ضروریه، میومد در مغازه میگفت اون ضروریه رو بخر، یکی نزیاد داره مطابق با شنتون هستا، اینو دیگه میگن ما نمیایم بگیم دیگه، اینو میگفتن دیگه خیلی کار سخت میشد، میگن اینو ما نمیایم بگیم، حتما به حدی لباسو بخر که اگه نخرینو بیان مذمتت کنن. نه مذمتم نکنن، زائد نبوده باشه عرفن، ما میگیم صدق معونه میکنه تو لباس. دلیلشون هم که دیدید همون تبادر و عدم صحت سلب بود، منتها ما اینجا ایرادو حالا نوشتیم. وجه برای تقلید معونه به امور ضروریه یا محتاج الیها عرفن نیست. بعد اینکه شما شنیدید ما گفتیم معونه معونه عرفیه است، وقتی شعر میگه الخمس و بعد المعونه، یعنی هرچی که عرفن معون است دیگه. حالا یه جا میگید انصراف، انصراف به زائد از متعارف دادیم، چشم، انصراف به اون مقداری که زائد از متعارف و زائد بر شأن باشه، اون انصراف رو قبول میکنیم، اما منظور معونه عرفیه بوده. این که شما مقیدش کردید به ضرورت یا مثلا به موارد حاجت به این صورت ضرورت مقیدش کردید، میگیم نه اینجوری نیست، هرچی که مناسب با شأنتون بوده باشه، در حد شأنتون بوده باشه کافیه. اینو اینجا گفتیم. قول چهارمو در حقیقت براتون توضیحشو عرض کردم، اینجا تکراره، اینو دیگه نمیخونم چون اینو اول آورده بودیم بعد جاشو عوض کردیم، این عبارت صاحب جواهرم آوردیم اینجا. قول چهارم هبه مناسب باشند با تقیدش به حد وسط در معونه، که این عبارتشو دیروز خوندیم، صاحب جواهر مناسب باشن و دوباره ایشون هم مقید میکرد، اون بزرگوار صاحب مدارک اومد به لزوم، آقای نراقی به ضرورت که قید حاجت هم بعد اضافه کرد، ایشون هم به حد وسط از معونه، یعنی یا در حد پایین باشه یا به حد وسط. فرد عالی مناسب با شأنت انتخاب کنی بازم باید بری خمس بدی، این حرف صاحب جواهر، دیگه حرفشون رو ادامهش نمیگیم. و صاحب عروه رد کرده تعلیقه که زده، گفته آقا دیگه این فرد عالیه که شما اومدی استثناء کردی استثناء نکن. این از این. میریم سراغ قول پنجم. قول پنجم حرفیه که صاحب جواهر تو مجمع الرسائل اومده زده و مرحوم آقای اسد محمد سعید حکیم رضوان الله علیه ایشون هم اینو قائل شدن، این از این ور توسعه داده. قول حد وسط رو اول آوردیم، تضییقات رو آوردیم، حالا این توسعه رو نگاه کنید چه توسعه‌ای داده صاحب جواهر تو مجمع الرسائل. تو رساله فارسیشون گفته از صدقات و الخیرات و الهدایا، مخارج زواج، ضیافت، اسفار مباح، زیارت عتبات مقدسه، حج مندوب، حج مستحب، هر چی شبیه اینا، همه اینا از معونه سال انسانه و خمس بهش تعلق نمیگیره و شرط هم نشده در این امور اقتصاد، میانه روی شرط نشده، بریز و به پاش برو جلو، هیچ اشکال نداره، خمس نداره، میانه روی تو شرط نشده، شأن شخص هم تو شرط نشده. خیلی عجیبه میانه روی، خیلی خوب میانه روی که گفت شرط نشده، یعنی اونی که قبلا گفته بود فرد عالی اقتصاد و بعد اومد شرط کرد دیگه، گفت فرد عالی خمس داره، اینجا که میگه نه میانه روی شرط نشده معنیش چیه؟ یعنی فرد عالی هم خمس نداره. این یکی دیگه خیلی سنگینه، شأن شخص هم خمس نداره، زائد بر شأن شخص باشه ملاک نیستش، شرط نشده مطابق با شأن شخص باشه، بیشتر از شأنت، بیشتر از شنده بگو مسافرت میخوام بریزم و بپاشم، مهمونی میخوام بریزم، آقا بازم خمس نداره. چرا این حرفو دارن میزنن؟ فقط یه جا استثناء کردن در مخارج سفر رو، تو مخارج سفر اومدن گفتن اینجا استثناء کن، در بقیه امور در مخارج زواج بریز، تو ضیافت همینجور، تو صدقات و خیرات و هدایا بریز و پاش بکن، بیشتر از شأنت. فرد عالی که هیچی، اصلا برو بیشتر شأنت، فرد عالی شأن که هیچی، برو صاحب جوان یه دفعه گذاشته این بره کار. اون بر اومد گفت به مقدار شأن حد وسطش رعایت کن. اینجا اول میگه حد وسطش نمیخواد رعایت کنی، بعد میگه اصلا شأنت هم نمیخواد رعایت کنی، بیشتر بریز و بپاش. یه دفعه یه نظر مقابله با نظر قبلی، با هر دوتا قید هم داره مخالفت میکنه، با هم قید فرد عالی داره مخالفت میکنه، هم قید مطابق با شأن داره مخالفت میکنه، هر دو رو مخالفت کرد. تو اینجا صاحب عروه به مجمع الرسائل تعلیقه زده، اما اینجا تعلیقه نزده، خیلی عجیبه. صاحب جواهر هم بسی که صاحب عروه هم یه مقدار تحت تأثیر صاحب جواهر بوده، ولی این حرفش خلاف عروه است. اینجا که تعلیق نزده، مقلدای صاحب عروه هم میگن چیه؟ میگن آقا دیگه هیچی، آزادی، بالاتر شأنت، فرد عالی که نه، فرد عالی شأن که نه، برو بالاتر شأن، خمس نداره. اما تو عروه مقید کرد، دیدن تو مسئله عروه مقید کرد. اما اینجا به مجمع الرسائل وقتی که خلاصه تعلیق میزده، اینجا تعلیق نزده به حرف صاحب جواهر. حالا اینم از این. مرحوم آقای اسد محمد سعید حکیم هم رو همین مبنا اومده جلو، تعبیرش اینه: مراد از معونه سنه‌ای که یجب الخمس فی الزائد علیها هر چیزیه که یتکلف صاحب الربح صرفه. یه قید زده، این از مختصات تعابیر ایشونه، لغرض عقلایی. نمیاد بگه مطابق با معونه به مقدار شأن، میگه نه، ایشون میگه شأن مراد نیست، مقید به شأنش نکنین، فقط غرض عقلایی داشته باشین توش، ولو زائد بر شأن باشه. اگه غرض عقلایی باشه اشکال نداره. شما یه مهمونی دادی، غرض عقلایی داشته، مثلا فرض کنید اونجا که مسجد ساختی، غرض عقلایی هست که شما مسجد بسازی، میگن زائد بر شأن. دیدی اون یکی هم گفتن تو چیکاره بودی بری مسجد بسازی، برو خمسشو بده، پول دستت اومده بود، گفتن برو خمسو بده، رفتی مسجد ساختی، تو چیکار داری به مسجد ساختن، شأنت نیست. اما ایشون میگن نه، اشکال نداره، زائد بر شأنش بره مسجد بسازه، بره پل بسازه، بره کارهای عام المنفعه بکنه، زائد بر شأنش هم هست، خمس نداره، فقط بعد چی بوده باشه؟ غرض عقلایی توش باشه. غرض عقلایی یعنی کار صفحی نکنه، کار صفحی اگه بخواد انجام بده که غرض عقلایی توش بوده باشه اشکال نداره. ببینید تعبیر ایشونو: هر چیزی که صاحب ربط خودشو متکلف، خودشو به تکلف بندازه به صرفش، غرض و عقلایی داشته باشه، این خمس نداره. من سد حاجت له و لعیاله، من مطعم باشه، ملبس باشه، مسکن باشه، علاج باشه یا نه، با او تحقیق و رغبت، او قیام به حق شرعی، او عرفی، او مواسات غیر، از راه مواسات غیر و احسان به غیر. میگه بیا من الان 10 میلیارد گیرم اومده، 5 میلیونش مال تو. یه دفعه دنگش گرفته، میگه آقا 5 میلیونش میخواد بده به رفقاش، تحت تاثیر قرار گرفته، خدا 10 میلیارد به من داد، 5 میلیارد. میگن آقا زائده بر شأنته. اونایی که مبنای زائده بر شأن رو داشتن میگن آقا خمس داریم 5 میلیارد، تو چیکار بودی یه دفعه 5 میلیارد اومدی به رفیقت دادی، گفتی ما با هم رفیقیم و 5 میلیارد دادی، خمسش رو باید بری بدی 1 میلیارد. اما آقای اسد محمد سعید حکیم میگن نه، اشکال نداره، توی زائد بر شأنش هم هست، فرد عالی نیست دیگه، خیلی زائد بر شأنه، اما اشکال نداره. خلاصه این از این. حالا بعد دوباره تو شرحش یه توضیحاتی دادن که جلساتی انشالله میخونیم و بعد بریم سراغ قول ششون. و سلام الله علیه محمد.